6:30 دقیقه شام در این مجله خبری رادیو آزادی، من سلطان محمد سرور با شما هستم. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. بانک جهانی طرحی را آماده کرده که به اساس آن از 1 میلیارد دلار پول منجمد شده در صندوق بازسازی افغانستان 600 میلیون دلار برای چندین پروژه در این کشور اختصاص می‌یابد. خبرگزاری رویترز گزارش می‌دهد که خانواده‌ها و بخش آموزشی در افغانستان از این پروژه‌ها بهره‌مند می‌شوند. خبرگزاری به نقل از منابع در بانک جهانی گزارش داده که انتظار می‌رود بورد رهبری این بانک در اول ماه مارس روی این طرح بحث کند، اما در مورد دادن پول کشورهای تصمیم نهایی را می گیرند که برای صندوق بازسازی افغانستان پول جمع‌آوری کردند. حکومت امریکا قصد دارد یک مرکز تازه برای پذیرش بیشتر افغانها در ایالت ویرجینیا بگشاید. 4 منبع آگاه از موضوع گفتند که این مرکز پروسه و قضیه های کسانی را که از افغانستان به امریکا منتقل شده اند پیش خواهد برد. ایالات متحده امریکا آخرین مرکز از میان 8 مرکز ایجاد شده در پایگاه های نظامی برای افغانها را به زودی می بندد. ده ها هزار نفر از افغانها که پس از سقوط کابل به دست طالبان در ماه آگوست به امریکا منتقل شدند در همین پایگاه ها به سر می بردند. کرکت بورد افغانستان استیوارت لا بازیکن سابق استرالیا را به عنوان سرمربی موقت تیم ملی کرکت افغانستان استخدام کرده است. او با تیم افغانستان در رقابت هایش با بنگلادش همکاری خواهد کرد. انتظار می رود افغانستان و بنگلادش در 3 بازی 50 اووره و 2 بازی 20 اووره با هم روبرو شوند. اولین بازی یک روزه میان دو تیم روز چهارشنبه آینده برگزار خواهد شد. یانس ستولتنبرگ سرمنشی ناتو از روسیه خواست که آمادگی برای جنگ را پایان دهد و راه حل دیپلماتیک را به بحران در مرز اوکراین جستجو کند. ستولتنبرگ این خواست را امروز در نشست امنیتی میونیخ پس از آن مطرح کرد که جو بایدن رئیس جمهور آمریکا گفت که او متقاعد شده که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه تصمیم گرفته که به اوکراین حمله کند. ستولتنبرگ گفت که در نامه به سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه خواسته است که در دیالوگ در شورای ناتو روسیه هم بگیرد. او افزود که در این باره که روسیه نظامیان خود را از مرزهای اوکراین دور کرده است هیچ نشانه‌ای وجود ندارد. و در یک خبر مرتبط دیگر، دفتر ریاست جمهوری اوکراین میگوید که ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور این کشور با وجود هشدارها درباره حمله روسیه به اوکراین امروز در نشست امنیتی میونیخ شرکت خواهد کرد. این دفتر در بیانیه خود گفت که رئیس جمهور زلنسکی امروز دوباره به اوکراین برخواهد گشت. به دنبال تقویت نیروهای روسی در نزدیکی سرحدات اوکراین، این کشور با تنش‌های فزاینده روبرو است. نشست امنیتی میونیخ در آلمانی دیروز جمعه افتتاح شد. و در نتیجه طوفان شدید در اروپا حداقل 9 نفر جان باختند. شدت این طوفان در بریتانیا بی سابقه خوانده شده است. در شهر لندن زنگ خطر به صدا در آمده و میلیون ها نفر مجبور شدند که به جاهای امن پناه ببرند. در نتیجه این طوفان در اروپای غربی سیر و سفر طیاره ها، ترین ها و کشتی ها مختل شده است. پایان اخبار. شنوندگان عزیز، مطالب مجله را با گزارش وضعیت آب و هوا ادامه می دهیم.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
کابل آسمان قسمت آفتابی، بلندترین درجه حرارت 9، پایینترین منفی 2. هرات آسمان نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 14، پایینترین 0. قندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 19، پایینترین 4. مزار شریف آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 15، پایینترین 4. و جلال آباد آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 26، پایینترین 9.
ساعت 6:34 دقیقه شام به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، مجله خبری رادیو آزادی را میشنوید. در ادامه برنامه از این موضوعات و مسائل بیشتر با هم میشنویم. نماینده خاص آمریکا میگوید جهان اسلام باید طالبان را در مورد حقوق بشر و حقوق زنان پاسخگو قرار دهند.
رینا امیری نماینده ویژه آمریکا در امور زنان، دختران و حقوق بشر افغانستان با مقامات سازمان همکاری های اسلامی در مورد حقوق بشر این کشور گفتگو کرد.
همزمان با نگرانی از وجود جنگجویان داعش در افغانستان، طالبان میگویند این گروه نمیتواند افغانستان را تهدید کند.
یک مقام ارشد استخبارات طالبان میگوید که گروه دولت اسلامی دیگر توان اجرای عملیات را در افغانستان ندارد. این در حال است که جنرال فرانک کنت مکنزی، فرمانده قماندانی مرکزی آمریکا در شرق میانه، آخر روز پنجشنبه گفت:
استادان پوهنتون‌های افغانستان تصمیم اخیر رئیس جمهور آمریکا مبنی بر تخصیص یک بخش از پول‌های افغانستان به دوسیه قضایی خانواده‌های قربانیان حملات 11 سپتامبر را محکوم کردند.
2001 کال د سپتامبر 11 پیخه او د 11 پیخه قربانیان او ته
حادثه 11 سپتامبر و دادن ذخایر بانکی به قربانیان این حادثه اجرت مستقیم و غیر مستقیم با مردم افغانستان ندارد.
و سخنرانی های امروز در نشست امنیتی میونیخ به بحران غرب و روسیه متمرکز بود. مطالب دیگری هم داریم، با ما باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
نماینده خاص آمریکا برای حقوق دختران، زنان و حقوق بشر در افغانستان میگوید جهان اسلام باید طالبان را در مورد عملی ساختن تعهداتشان به حقوق زنان و حقوق بشر پاسخگو قرار دهند. رینا امیری این اظهارات را در گفتگو با مقامات سازمان همکاری های اسلامی گفته است. وی در توییت خود میگوید که درباره بحران بشری در افغانستان نیز گفتگو شده است. از سوی دیگر جنبش زنان مقتدر افغانستان در اعلامیه خود میگوید که طالبان در 6 ماه گذشته روش خود را در برابر زنان تغییر ندادند. همکارم با جزئیات بیشتر با شماست.
رینا امیری نماینده ویژه آمریکا در امور زنان، دختران و حقوق بشر افغانستان با مقامات سازمان همکاری های اسلامی در مورد حقوق بشر این کشور گفتگو کرد. این بازدید روز جمعه انجام شد. رینا امیری جزئیات این دیدار را در حساب کاربری خود در توییتر منتشر کرد و نوشت: این دیدار در جده عربستان سعودی برگزار شد. در آن تاکید شده است که جهان اسلام باید طالبان را به خاطر رعایت حقوق بشر و انجام تعهداتش در قبال زنان پاسخگو بداند. رینا امیری همچنان از این سازمان خواست تا برای تشکیل حکومت همه‌شمول بر طالبان فشار بیاورند و مجازات زنان معترض را پایان دهند. خانم امیری افسود: باید برای توانمندسازی زنان تلاش شود و زمینه مشارکت آنان در مکتب، کار، زندگی اجتماعی و سیاست فراهم شود. نماینده ویژه ایالات متحده در امور زنان، دختران و حقوق بشر افغانستان با سازمان همکاری‌های اسلامی در مورد راه‌های جلوگیری از فاجعه انسانی در افغانستان صحبت کرد و همچنان با مقامات بانک انکشاف اسلامی در مورد جذب به کمک به افغانستان صحبت کرده است. این دیدار در حال صورت می‌گیرد که حکومت طالبان به دلیل اعمال محدودیت بر زنان مورد انتقاد قرار گرفته. با این حال حکومت طالبان می‌گوید که به هر نوع حقوق زنان در چارچوب اسلام متعهد است و این انتقادها را بی اساس می‌داند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، به رادیو آزادی می‌گوید:
سمی مرد خزوده
امارت اسلامی به حقوق شرعی زنان پایبند است. ان شاء الله حقوقی که اسلام به زنان داده به آنان داده خواهد شد. این را قبلا هم گفتیم، حالا هم میگویم که کمبودی وجود نخواهد داشت.
اما با وجود این تعهدات، جنبش زنان مقتدر افغانستان در اعلامیه به بهانه اتمام 6 ماه حکومت طالبان به وضعیت اسفبار زنان اشاره کرده و گفتند نگرش طالبان نسبت به زنان تغییر نکرده است. آنان طالبان را به انحصار قدرت، ظلم، کشتار هدفمند و غیره متهم کرده و از جامعه جهانی به ویژه کشورهای میزبان نشست‌های طالبان می‌خواهند که از حمایت آنان دست بردارند. اما حکومت طالبان هم این اتهامات را رد کرده و این اعتراضات را یک ترفند شخصی و راه خروج از افغانستان می داند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما می رسد.
در حالی که نگرانی از حضور جنگجویان وابسته به گروه داعش در افغانستان وجود دارد، طالبان بار دیگر میگویند که داعش تهدید به افغانستان نیست. رئیس استخبارات طالبان در ننگرهار در این باره با یک رسانه ژاپنی گفته است. همکارم ستاره فروغ با جزئیات بیشتر با شماست.
یک مقام ارشد استخبارات طالبان میگوید که گروه دولت اسلامی دیگر توان اجرای عملیات را در افغانستان ندارد. این در حال است که جنرال فرانک کنت مکنزی، فرمانده قماندانی مرکزی آمریکا در شرق میانه، آخر روز پنجشنبه گفت که داعش در برخی از مناطق دورافتاده افغانستان به سرعت در حال رشد است. پیش از این در یک گزارش سازمان ملل متحد گفته شده بود که گروه داعش در افغانستان فعال است و در 6 ماه اخیر شمار اعضایش از 2000 تن به 4000 نفر رسیده است. اما دکتر بشیر رئیس اداره استخبارات طالبان در ولایت ننگرهار در مصاحبه با نشریه نیکی آسیای ژاپن گفته است که داعش نه تنها در این ولایت بلکه در سراسر افغانستان حضور ندارد. آنتونیو گوترش سرمنشی ملل متحد میگوید که خطر گسترش تروریسم از افغانستان به بیرون از این کشور وجود دارد. آقای گوترش روز جمعه در سخنرانی در نشست امنیتی مونیخ گفت که برخی از تروریستان تلاش دارند تا در شماری از کشورها جای پا پیدا کنند.
در سوریه گروه داعش از کودکان به عنوان سپر انسانی استفاده می کند. القاعده و وابسته هایش توانایی بیشتر به اسلحه یافتند. خطر گسترش تروریستان از افغانستان وجود دارد.
اما رئیس استخبارات طالبان در ولایت ننگرهار گفته است که 95% قلمرو افغانستان زیر حاکمیت حکومت طالبان مسئول است و ناامنی در 5% دیگر ناشی از فعالیت دزدان و جنایتکاران است که به گفته او در زمان سقوط حکومت پیشین از زندانها رها شدند و سلاح‌های زیادی به دستشان افتاد. پس از آن که طالبان در افغانستان دوباره به قدرت رسیدند، شاخه ولایت خراسان داعش مسئولیت شماری از حمله ها را به دوش گرفت. یکی از این حمله ها رویداد مرگباری بود که در 26 آگست پارسال در نزدیک میدان هوایی کابل رخ داد. در این حمله 13 نظامی آمریکا و حدود 170 افغان کشته شده بودند. دو حمله دیگر داعش در مساجد اهل تشیع در کندوز و کندهار در ماه اکتبر سال گذشته ده ها کشته بر جا گذاشته بود.
لحظه ای که خوبی کسی روز شما را زیباتر می سازد، یا لحظه ای که احساس ناامیدی، امیدواری، ناکامی و یا موفقیت می کنید، چی کار می کنید و برای آینده چی برنامه های دارید؟
تفلکایم دو تایم بخی 2000 خلاص کردن، دو تا دخترکای دیگه ایم سن 11 مکتب از اونمو ماش 3.5
تو وقت شده ما به حساب ده قلمال تاوان دادن 50000 60000 دیگه کمی دارم،
چون درس خواندیم تحصیل کردیم، شرایط کار مساعد نیست، فعلا خیاطی میکنم در خانه هستم.
رنگ های زندگی همین است. اگر میخواهید این لحظات رو با دیگران شریک کنید، آن را به شماره واتساپ رادیو آزادی بفرستید. قصه های خود را که بیش از 3 دقیقه نباشند با پیام صوتی به رادیو آزادی ارسال کنید. این هم شماره واتساپ رادیو آزادی 00420221264601.
استادان پوهنتون‌های افغانستان هم در برابر تصمیم اخیر رئیس جمهور آمریکا واکنش نشان دادند. این استادان تخصیص یک بخش از پولهای افغانستان به دوسیه بازماندگان قربانیان حملات 11 سپتامبر را محکوم کردند. آنها می گویند تصمیم آمریکا به معنای مجازات مردم افغانستان در برابر جرم ناکرده است. قصر سفید گفته که تصمیم بایدن درباره دارایی های افغانستان پس از حکم محکمه عملی خواهد شد. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
استادان پوهنتون‌های دولتی افغانستان امروز شنبه در یک نشست خبری طی یک قطعنامه سیمادهی موقفشان را در برابر تصمیم اخیر جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا مبنی بر تخصیص 3.5 میلیارد دلار آمریکایی از پول‌های منجمد شده افغانستان برای خانواده‌های قربانیان 11 سپتامبر اعلام کردند. نجیب الله امرخیل رئیس اتحادیه استادان پوهنتون‌های دولتی در این نشست خبری از جهانیان می‌خواهند تا برای گرفتن حق افغان‌ها با آنها همصدا شوند.
ما استادان پوهنتون از مردم می‌خواهیم که ای مردم آزاد جهان و مردم آزاد ایالات متحده آمریکا با ما همصدا شوید تا حق مظلوم را از ظالم بگیریم. در غیر آن این حالت یک روز بالای شما هم آمدنی است.
در بخش این قطعنامه آمده است که باجگیری توسط ثروتمندترین کشور جهان از فقیرترین کشور به معنای مجازات در برابر جرم ناکرده است. نصیر احمد محبت یکی از استادان پوهنتون در این مورد گفت
2001 کال در سپتامبر 11 پیخه او د یولسم پیخه قربانیانو ته
حادثه 11 سپتامبر و دادن ذخایر بانکی به قربانیان این حادثه اجرات مستقیم و غیر مستقیم با مردم افغانستان ندارد و مالک اصلی این ذخایر مردم افغانستانند. این تصمیم یک کشور ثروتمند در برابر کشور فقیر ظلم، دزدی و باجگیری آشکار دانسته می شود، در حالی که جرم انجام نداده است.
کار از ظلم، غلا او باجگیری بلل کیږي په داسې حال کې چې هیڅ جرم یې نه دی کړی.
پیش از این طالبان هر گونه دست داشتن در حملات 11 سپتامبر را رد کردند و با صدور اعلامیه از ایالات متحده خواستند که دارایی های افغانستان را بدون قید و شرط آزاد کند. در این اعلامیه هشدار داده شده که اگر ایالات متحده موضع خود را تغییر ندهد، طالبان در رویکرد خود در برابر این کشور تجدید نظر خواهند کرد. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان نیز در یک نشست خبری گفته بود که این تصمیم آمریکا شاید فشار بالای طالبان باشد، اما مردم افغانستان را با مشکل روبرو می سازد. در این حال دیدبان حقوق بشر نیز با انتقاد از این تصمیم آمریکا چند پیش گفته بود که اگر دارایی های بانکی افغانستان به این شکل تقسیم شود، ثبات اقتصادی در این کشور از بین می رود. پیش از این جین ساکی سخنگوی قصر سفید نوقت سه‌شنبه هفته گذشته به خبرنگاران گفت که رئیس جمهور بایدن در تلاش است تا بخشی از این پولهای افغانستان را به سود مردم افغانستان استفاده کند و باقی آن پس از حکم محکمه در ایالات متحده باقی بماند.
در گزارش همکارم شنیدید که استادان پوهنتون‌های افغانستان هم در برابر تصمیم اخیر رئیس جمهور آمریکا واکنش نشان دادند و تخصیص پول‌های افغانستان به دوسیه بازماندگان حملات 11 سپتامبر را محکوم کردند. یک خبری که همین اکنون در دسترس ما قرار گرفت، یک منبع در ولایت قندهار می‌گوید که در تیراندازی یک نیروی طالبان یک زن کشته شد و دو تن دیگر زخمی شدند. این منبع که به دلیل حساسیت موضوع خواست نامش گرفته نشود، به رادیو آزادی گفت که این رویداد عصر امروز در منطقه چهارسوی ناحیه سوم شهر قندهار رخ داد. به گفته منبع یک طالب هنگام بر یک ریکشا که در آن سه زن نشسته بودند تیراندازی کرد که امر توقف را نادیده گرفت.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
همزمان با ادامه تنش، سخنرانی ها امروز در نشست امنیتی میونیخ روی تنش میان غرب و روسیه بر سر اوکراین متمرکز بود. معاون رئیس جمهور آمریکا گفت که حمله احتمالی روسیه به اوکراین باعث تقویت جناح شرقی ناتو خواهد شد. از سوی دیگر سرمنشی ناتو از روسیه خواست که آمادگی برای جنگ را متوقف سازد. همکارم ستار فروغ فشرده گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را پیشکش می کند.
کامالا هارس معاون رئیس جمهور آمریکا میگوید که در صورت تهاجم بیشتر روسیه به اوکراین قلمرو شرقی ناتو را تقویت خواهند کرد. خانم هارس این سخن را امروز در سخنرانی در نشست امنیتی مونیخ گفت.
می توانم با اطمینان کامل بگویم که اگر روسیه قلمرو بیشتر اوکراین را اشغال کند، ایالات متحده به همراه متحدان و شرکای ما هزینه های اقتصادی قابل توجه و بی سابقه را اعمال خواهند کرد. نهادهای مالی و صنایع کلیدی روسیه را هدف قرار خواهیم داد.
روسیه در سال 2014 شبه جزیره کریمیای اوکراین را به خاکش وصل ساخت و از جدایی طلبان در شرق اوکراین در جنگ علیه حکومتیان کشور حمایت کرد. یک روز پیش جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده گفت که متقاعد شده است که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه تصمیم گرفته که به اوکراین حمله کند. روسیه دست کم 150 هزار تن از نیروهایش را در امتداد مرزهای اوکراین مستقر کرده است. از سوی دیگر یانس استولتنبرگ سرمنشی ناتو امروز از روسیه خواست که آمادگی برای جنگ را پایان دهد و راه حل دیپلماتیک را به بحران در مرز اوکراین جستجو کند. استولتنبرگ گفت که در نامه به سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه خواسته است که در دیالوگ در شورای ناتو روسیه سهم بگیرد. او افزود در این باره که گویا روسیه نظامیان خود را از مرزهای اوکراین دور کرده است هیچ نشانه وجود ندارد. پیشتر دفتر ریاست جمهوری اوکراین گفت که ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور این کشور با وجود هشدارها درباره حمله احتمالی روسیه به اوکراین امروز در نشست امنیتی مونیخ شرکت خواهد کرد و دوباره به اوکراین برخواهد گشت. اولین بار است که روسیه نماینده اش را برای اشتراک در این نشست نفرستاده است.
رادیو آزادی. و دوستان عزیز، در چند دقیقه آینده مجله در مجموعه بیشتر از خبر با همکارم مقیم نایب باشید.
بیشتر از خبر.
سلام و باز هم خوش آمدید در ادامه برنامه.
نظر خود در مردم هلی کش کنه کجا باره؟ بسم الله الرحمن الرحیم.
کودکان در پروان چشم به راه آغاز مکاتبشانند، اما نگران آموزش و تعلیم و تربیه در مکاتب عمومی است. چرا؟
یک روز استاد میاد، یک روز نمیاد. با استادان باش نمیتن، کتاب نداریم، شاگردان نمیاین، او دیگه درس خانی هم نیستن.
و حالا سید سمیع حباز مروری دارد به روزنامه های جهان درباره افغانستان.
یک تعداد از روزنامه ها و رسانه ها در شماره های اخیر خود در مورد آن طفل افغان نشرات کردند که در زابل در یک چاه افتاده بود و دیروز جسدش بیرون کرده شد. این حادثه همانطوری که در افغانستان توجه بسیار مردم را به خود جلب کرده بود، در بسیاری از رسانه های جهانی هم مورد توجه قرار گرفته. این طفل 6 ساله به نام حیدر 3 روز قبل در یک چاهی که 25 متر عمق داشت افتاد و در آنجا بند ماند. ایونینگ استاندارد در این مورد مطلب مفصلی را نشر کرده و تصویری را به چاپ رسانده است که تعداد زیاد مردم قریه در نزدیکی محل حادثه نشستند. روزنامه آخرین مکالمه ای را که این پسرک با پدرش داشت نیز درج کرده و نوشته است که این سخنان برای مردم بسیار دردآور است. در پهلوی دیگر روزنامه ها و نشریه ها، روزنامه گاردین چاپ بریتانیا، روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز و یورونیوز هم در همین مورد نوشتند. اما روزنامه بزنس استاندارد به نگرانی های یک مقام بلند رتبه نظامی امریکا در رابطه با حضور داعش در افغانستان مطلبی را نشر کرده. قمندان عمومی قوای امریکا در شرق میانه جنرال کنت مکنزی در یک مصاحبه گفته است بعد از به قدرت رسیدن طالبان هم امریکا متوجه این است که در افغانستان چی میگذرد. با گفته جنرال مکنزی، شاخه خراسان گروه دولت اسلامی در افغانستان هنوز هم برای امریکا منبع نگرانی است. جنرال مکنزی می افزاید طالبان دوست داعش نیستند و در سالهای گذشته چندین بار با آنها درگیر شدند، اما با آن هم داعش سعی می کند که در افغانستان حملات را انجام بدهد. نشریه دیپلمات هم در مورد فعالیت داعش در افغانستان مطلبی را نشر کرده است. نشریه می نویسد طالبان تعهد کردند که به گروه های تندرو خارجی اجازه نمی دهند که از خاک افغانستان استفاده کنند، اما گروه های مانند القاعده، جنبش اسلامی ازبکستان، شاخه خراسان گروه داعش در این کشور مستقرند. دیپلمات می افزاید هرچند طالبان ادعا می کنند که القاعده دیگر در افغانستان نیست، اما سازمان ملل متحد مکررن حضور القاعده را در افغانستان مشاهده کرده و همزمان با آن گفته است که گروه داعش در افغانستان در حال منسجم شدن است. نظر به گزارش ملل متحد، تعداد افراد داعش در افغانستان در 6 ماه گذشته 2 برابر شده و این گروه از گروه داعش در سوریه کمک مالی می گیرد.
شروع مکتب ها در پروان و آمادگی خانواده ها و کودکان مکتب رو، اما خبر از آغاز مکاتب خصوصی نیست. دلایل آن چی است؟ در این گزارش میشنوید. گزارش با صدای یک دانش آموز شروع میشود.
من در دلم آرزو داشتم که یک انجینر شم، اما آرزویم در دلم پایید. آینده نامعلوم است.
یوسف 10 ساله 6 ماه پیش در یکی از مکاتب خصوصی در مرکز ولایت پروان در صنف 5 سرگرم آموزش بود.
ما سابق در مکتب خصوصی بودیم، درسش بسیار خوب بود، استادش خوب بود. بخاطر اکثر ما کوشش میکردن که ما فیس میدادیم از درس و استادا سر ما کوشش میکردن. سابق و ریال نیست، درس مکتب خصوصی بسته شده. حالا ما آمدیم در مکتب دولتی خود تبدیل کردیم. حالا اوجا درس ها نیست، یک روز استاز می آید، یک روز نمی آید، با استازان باش نمی تن، کتاب نداریم، شاگردان نمی آیند.
پس از برگشت طالبان به قدرت که وضعیت اقتصادی افغانستان دچار بحران شد، مکاتب خصوصی نیز از سایه این بحران به دور نماند. مسئولین برخی از مکاتب خصوصی در ولایت پروان میگویند بیکاری، افزایش فقر و فرار سرمایه گذاران از عوامل ورشکستگی مکاتب خصوصی در این ولایت است. یوسف متعلم در صحبت با رادیو آزادی میگوید به خاطر اینکه فیس ماهانه مکتب خصوصی را خانواده‌اش پرداخت نتوانست، دیگر به مکتب نرفت. او را پدرش 5 ماه پیش به مکتب دولتی شامل کرد. فیس یک مکتب خصوصی در ولایت پروان ماهانه از 2 تا 3 هزار افغانی است. یوسف تنها شاگرد نیست که از رفتن به مکتب خصوصی محروم شده است. مریم 11 ساله نیز در یکی از مکاتب خصوصی در شهر چاریکار مرکز ولایت پروان در صنف 6 درس می‌خواند. اما حالا اوضاع برای او تغییر کرده.
ما در مکتب خصوصی می رفتیم، اونجا درسایش خوبش بود، استادا خوبش درس می دادن، انگلیسی هم درس می داد، کمپیوتر هم درس می داد، بسیار سر ما کوشش می کرد، دیگه عملا ما را می برد، می آورد تا خانه، دیگه کتاب داشتیم به اندازه کافی که بخوانیم. حال وقتی که مکتبای خصوصی بسته شده، ما در مکتبای دولتی سپارچه کردیم، اینجا درس خوبش نیست، کتاب نیست که ما درس بخوانیم. دیگه ما آرزو داشتم که دکتر شوم. وقتی که شرایط می بینم فکر می کنم که چیزی که من میخوایم نمیتانم در آینده شوم.
به اساس معلومات ریاست معارف ولایت پروان، در این ولایت 15 مکتب خصوصی در جریان 15 سال ایجاد شده بود که صدها شاگرد را تحت پوشش قرار داده و برای 10 نفر زمینه کار را فراهم کرده بود. به گفته این ریاست، در حال حاضر اکثر این مکاتب به دلیل نبود عاید بسته شدند و شماره اندکی باقی مانده که آنها نیز در حال ورشکستگی قرار دارند. نورا قاشمال، مدیر یکی از مکاتب خصوصی در ولایت پروان، در مورد وضعیت کار و فعالیتشان این گونه حکایت دارد.
قبل از تحول درس ها جریان داشت، مکتب ما مقام اول داشت، ما در خدمت اولادی وطن بودیم، بسیار یک فیس کم ما اینجا از والدین عرض میکردیم، یک مکتبی بود که ما بتانیم مصدر خدمت بر وطن شیم. تحول آمد، شاگردای ما تعدادش کم شد، حال فعلا کورس های زمستانی وجود نداره، فعلا مکتب شاگردان نیستن.
به گفته مدیر این مکتب، در مکتب آنان حدود 350 شاگرد شامل بود. با این حال معلمانی که به خاطر بسته شدن مکاتب خصوصی کارهایشان را از دست دادند میگویند تغییر نظام بر وضعیت زندگیشان تأثیرات ناگوار گذاشته است. حسیب الله صافی یکی از این معلمان است که در یکی از مکاتب خصوصی پروان زبان انگلیسی و مضامین ساینسی را تدریس میکرد.
تأثیرات منفی خود در تمامی عرصه‌های زندگی وارد کردن، بالخصوص در زندگی معلمین، به خاطر از اینکه بیشترین شاگردان ما که بودن پدرایشان در جای مختلف ویفای وظیفه میکردن، وقتی که وا بیکار شدن فرزندانشان از این مکتب و مکاتب خصوصی به دولتی سپرسه میکنن انتقال میتن، وقتی که انتقال دادن سر عواید مکاتب خصوصی تاثیر میارن، یعنی معاش ما یا عواید ما تقریبا 7.5 هزار افغانی بودن. ما بسیار نگران هستیم اگر به این منوال همی مشکلات پیش برن، دیگه مشکلات زندگی ما از این کنم بیشتر خواهد شدن.
بسته شدن و ورشکستگی مکاتب خصوصی برای بسیاری از خانواده های ساکن در ولایت پروان خبر خوش نیست. محمد نظیر 34 ساله در ناحیه 11 شهر چاریکار دکان سلمانی دارد. یک پسر 8 ساله او در یک مکتب خصوصی در این ولایت درس می‌خواند، اما حالا او را از مکتب رفتن باز داشته است، چون که در حال حاضر او توان پرداخت فیس فرزندش را در مکتب خصوصی ندارد.
خب مکتب خصوصی میرفت، سابق کار بار غریبی بود، شغل هر کار غریبی بود، فامیلم روان کردم میتونستید مکتب، حالا پیسه نیست دیگه، نیست کار غریبی نیست که مردم ما روان کنن.
برخی از آگاهان مسائل آموزشی میگویند فرهنگ رو آوردن مردم به نهادهای آموزشی و تحصیلی خصوصی در افغانستان از سال 2004 به این سو به وجود آمد. سرمایه گذاری ها در بخش خصوصی در این سالها افزایش یافت، اما خانواده های مانند محمد نظیر میگویند به خاطر بسته شدن مکاتب خصوصی احساس خوبی ندارند.
پیام ها و نظریات شما
مردمی کشتیگر خان زمینه نهاباد کشت کردن، مردمی نهاباد کرد در سر جای خامده مگم کشتای که شما کشت کردن یا کشتای سموزه برای از ما یلا کنیم. دیگه موضوع ورک یا دو خرش برف پرتی ها برادر خود در مردم آمده مگم تو کچ کو برادر خود در مردم هلی کچ کنه کجا باره. بسم الله الرحمن الرحیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. از امارات ما خواهیش داری که برادر مهم زمینه خانه را کشت کردی، همین منطقه هم از خانه اول هم بوده، علی هم است به نام نواباد که هست، علی که خدا نخور بیاده خوب بگم امارت بیاده خوب بگم بگنه نمیه در شریعت و در چیز عزیر نمیشه او بون اینجا بلی موز ظلم مکنه که بیاده خوب بگم کوچ کنین زمینه رشم طویل چی کردی بیاده خوب برای پیلن خلی اولی شیرم او بون بیاده خوب در بیرونم ششتای دک دیوال خورد مونه نمیه.
شان مردم یولسوالی نسای شیرون دره جوای دره و بغد نجومک در طی یک گردی همایی که به خاطر بالا رفتن نرخ ها داشتند، از امارات اسلامی خواهش این را کردند که کنترل نرخ را در دست بگیرد.
با مجموعه بیشتر از خبر دوستان عزیز می رسیم به پایان مجله خبری شام امروز و نشرات رادیو آزادی. من سلطان محمد سرور و همکارانم ساعت 7 فردا باز هم در خدمت خواهیم بود. شاد و کامگار باشید.